fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Hey, it's Cole Swindell. After I give everything I've got to land a perfect vocal, I usually take five before jumping into the next track. And I've learned exactly how to recharge in that time. Some folks grab coffee. I hit a quick good luck spin. Next thing you know, the break is just as fun as laying down the track. A better break makes for a better take. Need a break? Let's chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus TNCs apply. Sponsored by Chumba Casino.
خداوند جان و خرد، 19 اسفند ماه 2584 شاهنشاهی است برابر با 10 مارس 2026 میلادی. روز ایزد بانوی ارد یا ارد هست از سال 3763 زرتشتی. من میترا جشنی هستم و این ششمین بخش از فرگرد هشتم پادکست چاپار هستش. دوستان گرامی، همینطور که میدونید روزهای پرآشوبی رو در میهنمون میگذرونیم. من این پادکست رو به این امید هر هفته ادامه میدم و ضبط میکنم که ایرانیان درون میهن که شنوندگان و بینندگان اصلی این برنامه بودن بتونن از طریق شبکه ماهواره‌ای تلویزیون پارس این پادکست رو دنبال بکنن. میدونم که در یوتیوب بسیاری از دنبال کنندگان ما اکنون دسترسی به اینترنت ندارن، اما به هر حال من در یوتیوب هم این رو آپلود میکنم. همچنین شبکه تلویزیونی پارس این لطف رو همیشه داره که این کار رو انجام بده. تلویزیون پارس هر سه شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 11:30 دقیقه بامداد این پادکست رو در شبکه ماهواره‌ای خودش هم رسانی میکنه و تکرار اصلی اون ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس از همون شبکه پارس هستش. امیدوار هستم که بتونید تماشا کنید و در این روزهای سخت بتونه یک گامی در جهت روشنگری و آگاهی رسانی باشه و همچنین همراهی و همدلی با شما گرامیانی که در درون میهن زیر آتش بمب و موشک اما به امید رهایی و آزادی استوار ایستادین. ما خیلی دوستتون داریم و حتما در کنارتون برای همیشه خواهیم بود و صدای شما خواهیم بود. پیوندی که بین ما هست، پیوندی هست به گستردگی قرنها و صدها و هرگز گسستنی نیست. ما مجبور شدیم که میهنمون رو ترک بکنیم، اما همواره دلمون و قلبمون با شما بوده و خودمون رو جزوی از این پاک میدونستیم. گفتم امروز روز ایزد بانوی ارد یا ارد هستش و این ایزد بانو، ایزد بانوی نگهبان فرح و نیکبختی هستش، ایزد بانوی کامیابی هستش و ایزد بانویی هستش که شاهد و نگاهبان پیروزی در نبرد هستش. من امید دارم که این ایزد بانو نگاهبان ایران ما باشه و پاسدار پیروزی باشه که ملت ایران پس از دهه ها رنج در آغوش خواهند کشید. درود میفرستم به شما بینندگان عزیز و همینطور خوش آمد میگم به جناب استاد امیر طاهری. جناب طاهری خیلی خوش آمدید به پادکست چاپار.
خواهش میکنم. سلام به شما و درود به همه همیهنان و به ویژه بینندگان این برنامه پادکست شما.
سپاسگزارم از شما. جناب طاهری، همینطوری که میدونید روزهای خیلی سرنوشت سازی رو در میهنمون ایران داریم میگذرونیم. از یک سو پس از کشتار وحشیانه ای که جمهوری اسلامی علیه شهروندانمون در ایران انجام داد، خب مشروعیت خودش رو کامل در بین ایرانی ها از دست داده. از سوی دیگه به سبب سیاست های خارجی اشتباهی که در منطقه داشته توسط اسرائیل و آمریکا و ائتلافی از برخی از کشورها، خاک ما مورد حمله قرار گرفته. مسلما در جنگ حلوا بخش نمی کنند. خیلی وضعیت پیچیده ای. از یک سو مردم خوشحالند که سران جمهوری اسلامی به ویژه خامنه ای از میان برداشته شد، ولی خب از سوی دیگه هر چه قدم که جلوتر بریم میبینیم که شرایط جنگی سختتر میشه برای هممیهنان ما. و حالا در کنار تمام این رویدادهایی که در کشورمون داره اتفاق میفته، الان به نظر میاد که از بین گروه های مختلف اپوزیسیون، حالا چه در داخل اون بخش از اصلاح طلبا که خودشون رو تا حدی مخالف سیاست های جمهوری اسلامی میدونستن، و چه در خارج از کشور، راهکارهایی ارائه میشه برای اینکه دوران گذار رو طی بکنه و به یک خلأ سیاسی و به یک آشوب داخلی تبدیل نشه. این میان ما طرفداران پادشاهی مشروطه بر این باور هستیم که این شکل از پادشاهی، پادشاهی پارلمانی و مشروطه، میتونه در شرایط فعلی یکی از بهترین گزینه ها باشه که کشور رو از خطر جنگ داخلی و همینطور آسیب هایی که پس از این جنگ بیرونی قرار هست دچار بشه تا حد زیادی محفوظ کنه و پاسداری کنه. اما خب همه اینها میدونید هیچ وقت دربارش یک گفتمان پراگماتیک و اون چیزی که بتونه در عمل ثابت بکنه که تا چه حد این شیوه حکومت برای ایران به ویژه در این روزها مناسب هست انجام نشده. من خیلی دوست دارم که دیدگاه شما رو در این باره بدونم.
ببینید، من راجع به جریانات جاری ایران نمیخوام صحبت بکنم توی این بحث، ولی برگردیم به اصل قضیه. چرا ما به این روز افتادیم؟ ما به این روز افتادیم برای اینکه در 1357 ایران به عنوان یک دولت ملت سقوط کرد و تبدیل شد به یک کاغذ سفیدی که هر کی هر چی دلش میخواست میتونست روش نقش بکنه. یک کشور بی قانون، قدرت حکومتی مثل یه جعب جواهری بود که تو کوچه افتاده بود. شاه از ایران رفته بود، ارتش اعلان بیطرفی کرده بود، نخست وزیر رفته بود مخفی شده بود و دو سه روز بعدش رفت به فرانسه، کسی نبود. یعنی سقوط یک دولت ملت. دولت ملت ها یک پدیده جدیدی هستن. میدین در دوران باستان ما امپراتوری داشتیم، امپراتوری های مختلف کوچیک و بزرگ، یا حکومت های شهری و محلی داشتیم مثل سومر و اکاد و بابل و اینا که چطور بگم، قلمروشون حد اکثر تا 150 کیلومتر دورورشون بیشتر نمی رفت. بعد امپراتوری ها به وجود اومدن که بزرگترینش امپراتوری هخامنشی بود که در هر سه قاره اون موقع شناخته شده حضور داشت. ولی بعد از سقوط امپراتوری ها ما رسیدیم به یک شیوه جدیدی از حکمرانی بر کشورها که در اون یک نیروی سلطنتی وجود داشت. سلطنت به معنای سلطه، یعنی کنترل، یعنی نیروی پلیس و ارتش و اینا به کارهای چیزهای دیگه بهش مربوط نمیشه. و این به اصطلاح ساختار سلطنتی مشروعیتش رو از یه دین یا یه مذهب می گرفت. مثلا در اروپا خب این پاپ بود که تبرک میداد به کسی که میخواست پادشاه بشه یا سلطان بشه یا هر چی دیگه. در پایان سال قرن 16 با قراردادهای وستفالی فکر دولت ملت به وجود اومد، به این معنا که کشورها میتونن در نقش دولت عمل بکنن بدون توجه به دین و ایدولوژی و این چیزا. خب این یه الگوی کاملا جدیدی بود. ایران این الگو رو از آغاز دوران صفویه به یه معنای قبول کرده بود. یعنی و به البته نه به طور کاملش، همجور که قدرت های اروپایی هم به طور کاملش قبول نکرده، ولی به تدریج شکل با انقلاب مشروطه زمینه باز شد که ایران برس واقعا ساختارهای دولت ملت مدرن رو بسازه، که نقش رضا شاه کبیر نقش اساسی بود و رضا شاه کبیر به تنهایی نه، یعنی یک نسل کاملی که باش بودن از همه ادیان و گروه ها و عقاید سیاسی ایرانی اینا در شرکت داشتن، میخواستن ایران یک دولت ملت بشه. دولت ملت به این معنا است که ساختار حکومتی نیروی سلطانی یا تسلط اینا در مسیر منافع مردم کار میکنه، نه منافع یک ایدئولوژی یا منافع یک دین به خصوصی. یعنی اگر یه جایی مصالح و منافع یه دین یا یه ایدئولوژی برخورد بکنه با منافع مردم، منافع مردم ارجح خواهد. یه فکر کاملا جدیدی بود. دومین چیزی که جدید بود این بود که حکومت کردن شرط داره، به هیچ کس چک سفید امضا داده نمیشه. این شرایط چیه؟ شرط اول این است که قبول بکنیم که اون واحدی که راجع به صحبت میکنیم یک دولت ملته. اگه اینو قبول نکنیم اصلا نمیتونیم وارد بحث بشیم. یعنی اونایی که میگن ایران اصلا به عنوان یه ملت وجود نداره، خب نمیتونیم وارد بحث بشیم دیگه. هم مثل که بگیم مثلا سوئد به عنوان یه کشور وجود نداره یا آمریکا به عنوان یه ملت وجود نداره. بلبر این شرط اول. شرط دوم این است که حق حاکمیت با مردمی است که زیر این سیستم یا این ساختار زندگی میکنن و این حق حاکمیت نه از خدا میاد، نه از ایدولوژی میاد، نه از یه حزب خاصی میاد، نه از یک مذهب خاصی میاد، نه از یک نژاد یا دودمان خاصی میادش. این فراتر از همه این است، چون انواع اقسام مشروعیت ها داشتیم، مشروعیت دودمانی، مشروعیت نژادی، حتی مشروعیت قبیله ای، اینا همه بوده، ولی در اینجا هیچ کدوم از اینا نمیتونه بود. بنابراین حکومت شرط داره. این شرایط هم چجوری تنظیم میشه؟ با قانون گذاری. قانون گذاری چجوری تنظیم میشه؟ با ایجاد یک قوه مقننه. قوه مقننه چجوری تشکیل میشه؟ با انتخاب آزاد مردم و آزادی نامزدی، آزادی همه افکار و احزاب و عقیده ها. مردم به هر حال به یه تفاهمی میرسن، ولی این به معنای اکثریت اتوماتیکی نیستش. یعنی یه چیز مکانیکی نیست که هر که 50% به اضافه 1% داشت هر کاری دلش میخواست بکنه، نمیشه. به همین جهت بنابراین ما یه قوه قضایی هم داریم که باید قضاوت بکنه که آیا این کارهایی که داره میشه از طرف قوه مجریه که خودش پاسخگو هست به قوه مقننه، آیا این کارا قانونی هست یا نه. یه مجموعه پیچیده ای هستش. مثلا دیدم که بعض همیهنا یکیشون با دلسوزی نوشته بود که آیه طاهری شما یک شخص مدرنی هستین و فلان اینا، چرا نمیخواین ایران مثل آمریکا یه دموکراسی بشه؟ سوال جالبی دیگه.
Bubba Wallace here from 2311 Racing. You know what's slower than a pace car? Waiting at the car wash. That's when I fire up Chumba Casino. It turns those slow minutes into fast fun. With new games every week, you'll never get bored. Next time you're stuck in the slow lane, speed up with Chumba. Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
کسی نیست. آمریکا یک کشور مشروط است. در اعلامیه استقلال آمریکا هیچ لغت دموکراسی دیده نمیشه. در قانون اساسیشون هم لغت دموکراسی دیده نمیشه. بعد یه جوری این قانون اساسی رو نوشتن که اون 50% به اضافه 1% نتونه هر کاری دلش بخواد بکنه. یعنی مثلا در سنا یک استان کوچیکی مثل رود آیلند دو تا سناتور داره، کالیفرنیا هم خود سناتور داره. انتخاب رئیس جمهوری 50 به اضافه 1% نیست، یه سیستم مشروط است. سیستم مشروطه است که از بیرون که بهش نگاه میکنیم میتونه بهش بگی جمهوری، در واقع جمهوری هم نیست، به همین جد اسمش نیست که The Republic of the United States، اسمش The United States of America. بنابراین برمیگردیم به ایران، ما یه دولت شاهنشاهی ایران داشتیم که درست عیناً مشروطه بود. شاه ایران یا شاهنشاه ایران هیچ اختیاری خارج از قانون اساسی نداشت، میتونست پیشنهاد بده، میتونست حتی لایحه بیشتر بده، میتونست مثل محمد رضا شاه اصلاحات بزرگی رو اعلام بکنه، ولی این اصلاحات تا در مجلس تصویب نشده بود قابل اجرا نبود. خود شاه ایران هم حقوقش در بودجه دولتی تأمین میشد، یعنی کارمند ملت ایران بشه. بنابراین این تصوری که دشمنان شاه درست کردن، اسم خودشون هم گذاشتن جمهوری خواه یا چیزای دیگه، ربطی به پادشاهی مشروطه نداره، یه مسئله روانیه، متوجه هستین؟
بله بله.
و برای ما خیلی مهم هست که این نکته رو روش تاکید بکنیم که پادشاهی مشروطه یک مقررات بازی سیاسی رو تعیین میکنه، نتیجه رو تعیین نمیکنه. یعنی مثل هر زبانی که یک گرامری داره، خب هر کشوری هم از نظر سیاسی یک گرامر اداری خودشو داره، مثل آمریکا مال خودشو داره، ویتنام مال خودشو داره، سوئد مال خودشو داره. و این چطور بگم، نه خوبه نه بده، این طوریه. مثلا گرامر فارسی بهتر از گرامر آلمانیه، من نمیدونم بلی کار میکنه یا نه. در یکی از مناظراتی که رضا شاه دوم دیدم انجام داده بود چند سال پیش با یکی از همین که جوانانی که الان جزو تیمش هستن، به جوان میگه که خب شما اگه انتخاب داشته باشین بین پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری فرانسه کدوم رو انتخاب میکنین؟ جوان میگه خب البته جمهوری فرانسه. ولی میدونی خود این سوال اصلا سوال غلطیه، برای اینکه این است که من اگه سعودی بودم خود دولت سعودی رو انتخاب میکردم، اگه فرانسوی بودم دولت فرانسه رو انتخاب، و اگه این دوتا رو با هم مقایسه بکنی، دولت سعودی 1932 تشکیل شده، از 32 به بعد با فرانسه اگه مقایسهش بکنیم، رکورد دولت سعودی بهتر از دولت فرانسه است. نه جنگ داخلی داشته، نه در جنگ‌های مختلف شرکت کرده، رشد اقتصادی بهتری داشته، در آرامش بیشتری زندگی کرده. نه اینکه بهتره یا بدتره، یعنی میخوره به سعودی. نمیشه که یه چیزی رو از خارج آورد و چپون به تحمیل کرد به یه جامعه پیچیده‌ای که ساختارهای مختلف درش هست، خاطره تاریخی داره، فرهنگ خودشو داره. همین کاغذ سفید نیست که روش هر چی دلتون بخواد بکشید. بنابراین وقتی بخواید سوال بکنیم، بگیم آقا بین دولت شاهنشاهی ایران و الگوی مثلا جمهوری کوبا کدوم رو انتخاب میکنیم، یا جمهوری دموکراتیک خلق کره، یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیست، یا جمهوری فرانسه. میدیم و جالبه که تمام این جمهوری ها همه یه صفتی هم دارن، یعنی میده خود به تنهایی نیست، میده در حالی که ایران خب ایران بوده دیگه، یعنی نیروکن ایران. الان هم که این جمهوری اسلامی درست شده، تو سازمان ملل میبینه همیشه میزن ایران و تو پرانتز Islamic Republic of
ایران.
یعنی باز روشو نمیشه بگن که اصلا همه چیز عوض شده. بنابراین پیشنهاد من اینه به همه کسایی که دشمن شاه بودن و به خاطر دشمنی با شاه با کل مشروطیت دشمن شدن، بیان دو کار بکنن. یکی این که این دوتا موضوع رو از هم جدا کنیم، مشروطه و پادشاهی، برای که همونجور که دیدیم مشروطه غیر پادشاهی هم میشه، نمونهش خب آمریکا هستش، مشروطه امپراتوری هم میشه، نشونمونه ژاپن. میدونید این دوتا رو از هم جدا کنیم. بگید شما با مشروطه مخالفین، یعنی حکومت نباید شرط داشته باشه، قدرت نباید دست مردم باشه، حاکمیت نباید مال مردم باشه، نباید تفکیک قوا وجود داشته باشه، خواهی مخالفین بگید این میشه. اگه ما مخالف نیستین فعلا نصف راه رو اومدین، نصف راهی که اومدین، حالا این مشروطه میخواین پادشاهی باشه یا میخواین اسمشو بذارین ریاست، یعنی که فرقی نمیکنه، ولی از نظر من فرق میکنه، چون پادشاه نماینده فرهنگ خسروانی ماست، اهمیت سمبولیک داره، اهمیت احساسی داره، برای مردم قابل فهم هست. پادشاه به فکر آینده کشور هست، رئیس جمهوری به فکر انتخابات آینده است. اینو بحث میکنیم، یعنی اگه نصف راه رو اقل اومدیم، قبول کردیم که حکومت برخلاف نظر آقای خمینی که گفت من دولت تعیین میکنم، جا آقای چی کار این که دولت تعیین میکنیم، من تو دهن دولت میزنم، به شما چه مربوطه، از کجا اومدیم، مشروعیتش این، اگه قبول بکنیم وقت یه مقداری به صلاح پیش اومدیم در بحث. و اینم فراموش نکنین که ایران واقعا الان در وضع خوبی نیستش. الان ایران در این 47 سال گذشته تبدیل شده به یک محملی برای ایدولوژی خاص. من حالا وارد این بحث نمیخوام بشم که این ایدولوژی خوبه یا بده، چون همه میدونن نظر من چی، ولی این نتیجه بد داشته. همینجور که در شرایط دیگه در کشور دیگه دیدی، وقتی یک کشوری تبدیل میشه به یه محملی برای یه ایدولوژی خاصی موفق نمیشه، حالا نمیخوام بگم هم دوچار تراژدی میشه، ولی نتیجهش خوب نیست. اتحاد جماهیر شوروی سقوط میکنه، هنوز با دیکتاتوری ادامه داره، هنوز در حال جنگ، هنوز از سطح زندگیش پایین تر از کوچکترین کشورهای به اصطلاح اروپای غربی هست، در حالی که روسیه تزاری موقعی که انقلاب بلشویکی شد سریعترین رشد اقتصادی در اروپا رو داشت، و اگه انقلاب اکتبر نمیشد 20 سال 10 سال 20 سال بعدش میشد قدرت اول اروپا، چون جمعیت بیشتر داشت، خاک بیشتر داشت، همه اینا رو داشت، ولی انقلاب اکتبر 70 سال اینا رو عقب انداخت. چین رو ببینین در چه وضعی، بعد از 60 میلیون کشته شده، قحطی های مختلف فلاینا، بالاخره یه جایی آقای دنگ شیائوپینگ تصمیم گرفت که چین باید بشه یه دولت ملت، نمیتونه دیگه جمهوری خلق چین باشه و انقلاب صادر بکنه و از این حرف. در چه الان میبینیم مثلا در دوران ماوستون یا مثلا 1971 که در التزام رکاب شعبانو به چین سفر کردم، شما اسم کنفوسیوس رو نمیتونستیم ببرید، ولی الان انستیتوی فرهنگی جمهوری خلق چین انستیتوی کنفوسیوس، همجور که برای آلمان ها گوته هست، نمیدونم برای فرانسوی ها راسینه، یعنی برگشته الان امپراتور، آخرین امپراتور چین همه جا هستش، دوباره برگشتن به هنر قدیمی خودشون، به خطاطی هاشون، به نقاشی هاشون، به اشعارشون، یعنی دوباره دارن خودشون رو کشف میکنن، یعنی دوباره دارن چینی میشن، چون میدین ایدولوژی شما رو میزداید، یعنی شما رو میخواد یه چیز، مثلا میخواد میتنا جشنی بشه مثلا سمیت الزهرا، خب نمیشه. در جایی دیگه هم مثلا ویتنام، الان این خیلی جالبه، در ویتنام الان بازگشت به خاطرات موقعی که اینا جزی بودن از پادشاهی آنام، این اصلا باور نکردنی، برای که فهمیدن که خیلی خب الان کمونیسم و مومونیسم و فلان این چیزو، الان هم ویتنام بزرگترین شریک تجارت خارجیش آمریکاست، یعنی اصلا یهو از این ور به اون ور رفته، ولی دوباره ویتنامی شده. پیشنهاد من هم این هست که برای اینکه اگه واقعا بخوایم از این 47 ساله بیایم بیرون، در این وضعی که الان هستیم نباشیم، و اگه نمیدونیم ما دوچار جنگ های دائمی خواهیم بود، دوچار بدبختی های بیپایان خواهیم بود، برگردیم به خودمون ایرانی بشیم دوباره، ببینیم چطوری راه حل مشکلاتمون رو پیدا کنیم. راه حل مشکلات از دید دولت ملتی یا از دید پادشاهی مشروطه از طریق سیاست و دیپلماسی و فرهنگی، در الگوی ایدولوژیک از طریق جنگ و صدور انقلاب، انتخاب با خودمونه، آقای ظریف میگه ما انتخاب کردیم یه جور دیگه ای زندگی کنیم، یعنی انتخاب کردیم که به عنوان محملی برای یک ایدولوژی زندگی کنیم. خب نتیجه شد پیشنهاد من اینه که حالا درس بگیریم، برگردیم به حل مشکلاتمون به عنوان یه دولت ملت، با سیاست، با درایت، با بدبستون، با فرهنگ، با دیپلماسی، و جنگ به عنوان آخرین به صلاح راهکار، نه اولین، برای نظام ایدولوژیک چه کمونیستی باشه چه اسلامی چه فاشیستی، جنگ اولین به صلاح گزینه هستش نه آخرین. این شد هیتلر از آغاز اصلا تمام کل ساختار حزب نازی برای آمادگی خودش میگه دیگه، تو ماین کامپ میگه ما بایستی از دویچلندمون رایشمون استفاده کنیم برای جنگ. نظر لنین تو تزهای آوریل میگه که ما باید برای جنگ آماده بشیم حتی اگه 100 روز باشه. یعنی ایدئولوژی و مذهب اسلام هم خب جهاد دیگه، یعنی اسلام خود حضرت محمد با غزوات و سر کار دیگه، یعنی دائم در اون 11 سالی که یه قدرت نظامی داشت در مدینه همه جنگ بود. بعدش هم که 3 تا خلیفه هم که همه جنگ بودن، 4 تا خلیفه 3 تاشون هم که کشته شدن. یعنی اینم بدی اونا نیستش، این نتیجه اجتناب ناپذیر ایدولوژی و مسئله. جنگ های صلیبی هم که یادمونه، ایدولوژی مسیحی هم هر به صلاح ایدولوژی چه ایهایی باشه، یعنی متکی به وحی باشه چه زمینی باشه، به جنگ منجر میشه، به جهاد منجر میشه، به قصف منجر میشه. ولی دولت ملت، الگوی دولت ملت نمیشه. ما در ایران در 73 سالی که مشروطیت سر کار بود وارد هیچ جنگی نشدیم. به ما 2 بار حمله شد ولی اونجا هم ببینید چقدر عالی اداره شد، یه جوری اداره شد که زیر ساختای کشور از بین نره، کشتار بزرگ نشه.
How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com.
ChumbaCasino.com. Got it.
Step 2. Collect your welcome bonus.
Come to Papa welcome bonus.
Step 3. Play hundreds of casino-style games for free.
That's a lot of games. All for free?
Step 4. Unleash your excitement.
Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com.
رضا شاه کبیر مثلا حاضر شد خودش رو فدا بکنه، استعفا بده بره، و اینا خب میتونستونم مثل این آقایونی که الان در ایران سر کار میگن مقاومت تا آخرین. خب به این دوتا ارتش بزرگ اون موقع که داشتن با بزرگترین ارتش دیگه مبارزه میکرد، خب میزدن ما رو داغون میکردن، یعنی تمام زیربر. ولی ایشون حاضر شد که این کار نشه، برای که میتونست در چارچوبه دولت ملت این کارو بکنه، در چارچوبه ایدئولوژی نمیتونه این کارو بکنه، بعد بره یا کشته بشه یا بکشه. پیشنهاد من اینه، به خصوص به اونایی که هنوز در داخل جمهوری اسلامی هستن، هنوز یک کمی عقل براشون باقی مونده، و اینو واقعا برای متایبه نمیگم، چون شما 47 سال زندگی کنی خب این اثر میذاره درتون، من یه تکونی به خودتون بدیم چطور برگردیم به یک راه حل عملی، به یک راه حل منطقی، به یک راه حلی که جنگ درش آخرین گزینه است نه اولین گزینه. در جنگ کنونی ما نمیتونیم بریم واشنگتن رو فتح بکنیم، نمیتونیم بریم به بیت المقدس رو آزاد بکنیم و توش نماز بخونیم، تازه اونجا میدونی هیچ مسجد شیعه نیست که برید توش نماز بخونیم، هیچ رستوران شیعه هم نیست که برید توش غذا بخوریم، این کارا نمیتونیم بکنیم. بنابراین در یه چنین شرایطی ادامه این جنگ ضرورتی نداره. ما برای چی داریم این جنگ رو داریم و چرا برای چی داریم این جنگ رو توسعه میدیم؟ برای خودمون دشمن درست میکنیم. می تمام این کشورهای اطراف ما البته میدونی حسود ما بودن، دل خوشی از ما ندارن، ولی دشمن ما نبودن، ما داریم اینا رو دشمن میکنیم. موقعی که محمد رضا شاه از ایران میرفت، ایران یک کشور بدون دشمن بود، چه تنها کشور دنیا بود بدون دشمن. تنها کشور خاورمیانه بود و هنوزم هست با مرزهای تعیین شده و تثبیت شده و خط کشی شده. چرا این حدث میدیم؟ و این دشمنی کورکورانه با پادشاه مشروطه به چه معنیه؟ من یه گروهی هستم که فکر میکنم برای به دست آوردن پشتیبانی مخالفان پادشاهی بعد پرچم پادشاهی رو بذاریم تو جیبمون، بگیم نه 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 ما اصلا پادشاهی کار نیستیم، ما میخوایم فقط بریم رفراندوم بکنیم. خب اینم بیمعنیه، یعنی چون وقت کسی که میگه میخوام رفراندوم بکنم یعنی خودش نمیدونه چی میخواد. اگه خودت نمیدونی چی میخواد چطوری میخوای دیگران رو رهبری کنی به طرف چیزی که نمیدونی چی میخواد؟ می توی سیاست وقتی وارد میشی میگه آقا من فلانی هستم، این چیزم میخوام، شما اگه میخواییم بیا با هم کنیم. اگه من بیام بگم که هم میهنان عزیز من نمیدونم چی میخوام، فقط میخوام یه کاری بکنم که رفراندوم درست بشه، هر که هرچی درست بخواد رای بده. بعد الان هم نمیگم که سوالی که تو رفراندوم هست چیه و توضیح نمیدم که چطور مشکلات بزرگ و موضوعات پیچیده رو نمیشه با رفراندوم حل کرد با یه دونه آری یا نه. در چه ما فلج شدیم از نظر ایدئولوژیک، فلج شدیم چون ایدئولوژی خمینیستی شکست خورده، نمیتونه مشکلات ما رو حل بکنه، نمیتونه ایران رو حفظ بکنه، نمیتونه خودش رو حفظ بکنه. و از طرف دیگه کوشش هایی میشه که نذارن که شما گفتین پادشاهی مشروطه بهترین گزینه، من فکر کنم پادشاهی مشروطه تنها گزینه است الان. میخواین قبول کنین میخواین نکنین، یعنی به امید من این است که قبول بکنیم، امید من این است که چطور میگم کوتاه نظری ها رو بذاریم کنار، دشمنی های گذشته رو بذاریم کنار، دروغایی رو که در این 50 سال گفته شده بذاریم کنار، خرس ساواک رو بذاریم کنار، نمیدونم برق شدن نویسنده ماهی سیاه رو بذاریم کنار، یعنی این واقعا تأسف آوره. اینا بذاریم کنار، عملی فکر کنیم. مسئله احساساتی هم نیست، مسئله اینه که من به عنوان یه دانشجوی سیاسی که میدونم اقل با 60 سال سابقه روزنامه نگاری، سفر به نزدیک به 100 کشور، مصاحبه با صدها سیاستمدار رو نمیدونم پادشاه و رئیس جمهوری و فلان اینا، مثل یه پزشک بخوام صحبت بکنم، یعنی با سردی کلینیکی نه مسئله احساسی. دردی که ما داریم اینه که دولت ملت ما سقوط کرده، ما شده محمل یک ایدئولوژی، باید برگردیم دوباره دولت ملت بشه. این پزشک سیاسی داره اینو میگه، میخواین قبول کنین میخواین نکنین.
درسته درسته جناب طاهری، به یه نکته خیلی خوبی اشاره کردید و اون در واقع رفتن رضا شاه بزرگ بود که من فکر میکنم شاید یه پاسخ بزرگ تاریخی اینجا داده شد، چون یکی از در واقع شکایت ها و نکته هایی که مخالفان پهلوی به ویژه به این دوران میگیرن ترک ایران توسط رضا شاه بزرگ در اون مقطع تاریخی و همینطور ترک ایران در دیماه توسط محمد رضا شاه بود در سال 57، که من فکر میکنم واقعا پاسخ شما میتونه یه پاسخ تاریخی باشه و این شرایطی که امروز در ایران به وجود اومده باز به ویژه در دوران رضا شاه میتونه یک تلنگری باشه که ببینید اگر رضا شاه ترک نمیکرد یک همچین تراژدی که امروز باهاش ایران روبرو هست رو ما در اون زمان می داشتیم و چه بسا اصلا کشور ایران دوام نمی آورد و همون موقع تجزیه می شود. یک اشاره هم من میخوام بکنم در کنار کشورهایی که شما اشاره کردید به ژاپن، زبانی که ژاپنی ها از امریکا شکست خوردن، حاضر شدن حتی بسیاری از مقامات حکومتیشون رو تحویل بدن به غیر از امپراتور، یعنی براشون مهم بود که اون سمبل بمونه، چون باور داشتن که اگر اون سمبل بمونه میتونن دوباره زیر سایه اون کشور رو بسازن. حالا بیایم برگردیم به شرایط امروز ایران. ما میگیم گیرم جمهوری اسلامی بره، حالا دیگه ما بر این فرض میگیریم که از بین ببرنش یا تسلیم بشن یا بالاخره این اتفاق نیفته. ما الان با دو تا گزینه روبرو هستیم دست کم. تنها گزینه مردمی که این روزها صداش زدن در داخل ایران رضا شاه دوم بوده. رضا شاه دوم یه دفترچه‌ای رو گذاشتن، که البته من اصلا نمیخوام وارد اون جریان بشم چون به اندازه کافی راجع به سخن گفتیم نقد شده، اما این دفترچه یک راهکارهایی داده برای دوران اضطرار که خود رضا شاه دوم در آخرین مصاحبه‌ای که داشتن، در همین مصاحبه‌ای که چند روز پیش داشتن، گفتن که ممکنه این دوران بین 3 تا 10 سال هم حتی طول بکشه، یعنی 3 تا چند سال ممکنه طول بکشه، که توی این دفترچه یک سری تعاریف اومده، یک سری نهادها اومدن و که بتونن کارهای دولتی رو تا یه حدی اداره بکنن تا برسه مثلا حالا به اون رفراندوم و بعد هم نوشتن قانون اساسی. و یک پادشاهی مشروطه داریم و قانون مشروطه، یعنی ما یه قانون اساسی مشروطه داریم که حالا بر طبق اون چیزی که خود همین نویسندگان دفترچه یا دست کم حامیانشون میگن، بدین سبب قانون مشروطه رو رد میکنن، چون میگن ما نمیخوایم از ابتدا بریم سر پادشاهی، میخوایم این گزینه رو بذاریم، که حالا شما به درستی توضیح دادید حتی یک فرم همگانشی و ریاستی هم میتونه زیر چارچوب قانون مشروطه بیاد. من میخوام از شما خواهش بکنم که اگر شما بخواید که یک مقایسه کوچکی بکنید که فردای رفتن جمهوری اسلامی در این شرایط جنگی که هستیم، که به هر حال بسیاری از کشورهای همسایه و به ویژه گروه های تجزیه طلب دندون تیز کردن برای ایران، چگونه میتونه قانون اساسی مشروطه و پادشاهی مشروطه کشور رو از اون خطر جنگ داخلی و نابسامانی نجات بده؟
بله، برای که باز باید توضیح بدم، در مشروطه برای همه احزاب جا هست، ولی اگه شما رهبر یک حزب فقط هستین، خب رهبر یک حزب هستین دیگه. میدونی شما اگر نمیدونم رئیس جمهوری هستین، به فکر انتخاب مجدد خودتون هستین. زیبایی نهاد پادشاهی اینه که فراحزبیه. مثلا رضا شاه دوم اگر میخواست به عنوان پادشاه قانونی ایران یا وارث پادشاه ایران عمل بکنه، ببینید چی کار میتونست بکنه. اولین کاری که میتونست بکنه اینه که ما نمیخوایم بی قانون بیایم سر کار، مثل خمینی، نمیخوایم یک خلأ قانونی به وجود داشته باشه. بعد میده این کاری که مثلا پرنس سیهانوک در کامبوج انجام داد، بعد خودش البته فدا شد و به عنوان گفت که ما بیایم این پادشاهی کامبوج رو برگردونیم علیه جمهوری خمر که می کمونیستا بودن.
بله.
همطوری علکی نه، برای که اگر دو بی قانونی با هم رو به رو بشن، یعنی بی قانونی جمهوری اسلامی که اومدن سر کار بدون قانون، بی قانونی خمینیستی با بی قانونی دفترچه‌ای، این دو تا بی قانون با هم وارد میشن. در دفترچه هم یک چه وعده هایی داده شده که هیچ پادشاه یا هیچ مجلسی نمیتونه بده بدون اینکه انتخابات بشه. مثلا تغییر مرزهای آبی ایران در خلیج فارس، این هیچ شاهی نمیتونه یه همچین به اصطلاح پیامی بده، نمیتونه یه همچین قولی به کسی بده. بنابراین چی خیلی چیزایی، مثلا قرار دادن نیروهای نظامی ایران برای مبارزه با تروریسم زیر فرماندهی آمریکایی طبق قانون اساسی مشروطه، این غیر قانونیه. به همین جهت محمد رضا شاه وقتی پیمان سنتو تشکیل شد، حاضر نشد که آمریکا عضو کامل بشه، برای که طبق قوانین آمریکا هر پیمانی که آمریکا عضو بشه باید فرماندهشون آمریکایی باشه. قانون اساسی ایران اینو اجازه نمیداد، در چه آمریکا شد عضو وابسته. یعنی بقیه اعضا ترکیه و پاکستان و انگلیس قبول داشتن که هر کسی فرماندهی خودش رو داشته باشه، آمریکا نمیتونست قبول. بنابراین میدونید اگه بی قانون بیاین سر کار، یعنی بخواین بیاین سر کار، خب بقیه هم بی قانون میان سر کار، یعنی اونم جبهه واحد دموکراتیک خلق جمهوری ایران میشه درست کرد. باز دوباره یه کاغذ سفیدی، منم یه دونه دفترچه چاپ میکنم، یه بیانیه میدم، تماشا، یعنی خرط و خر عجیبی میشه. باز معذرت میخوام از لغت خرط و خر استفاده میکنم، ولی اصلا میشه بازار دمشق به قول معروف، اگه بخواید هر که هر کاری بخواد بکنه. من اینجا میگم که ما برگردیم به یک قانونی که زیباییش در اینه که امکان تصحیح خودشو داره، قانون اساسی جمهوری اسلامی نداره این امکان، یعنی در دو مادهش میگه هیچ گونه تغییری تو رژیم نمیتونیم بدیم. یعنی برای اونجا بسته است. اگه بسته نبود من میگفتم در چارچوب همین قانون اصلاحش بکنیم. حرفی ندارم، من میخوام ایران از این اچل بیاد بیرون، تبدیل بشه به یه دولت ملت. ولی الان تنها قانونی که داریم که میتونه به ما امکان بده که این کار انجام بشه، قانون اساسی مشروط است که در چارچوب این میشه رفراندوم انجام داد، میشه مجلس مؤسسان تشکیل داد، همه این کارهایی که همه ادعا میکنند. این چون الان هر که نگاه کنی جمهوری خواهان ما میگن ما رفراندوم بخواییم. خمینیچیان بعضی هاشون مثلا اخیراً آقای میرحسین موسوی گفته رفراندوم میخواییم کنیم، آقای تاج‌زاده گفته میخواییم رفراندوم بکنیم، آقای نوری‌زاده گفته میخواییم رفراندوم، همه میخوان رفراندوم بکنن. چون یه چیز ساده است برای فرار از مسئولیت، وقتی نمیدونی که چی شو رفراندوم. من میگم که قانون اساسی مشروطه رو
Step into the world of power, loyalty. And luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
به عنوان یه چارچوب قبول کنیم، در داخل اون این کارا رو میتونیم بکنیم، ولی در داخل اون یه کارهایی هم هست که نمیتونیم بکنیم. نمیتونیم مثلا راجع به تغییر مرزمون با دولت‌های خارجی صحبت کنیم مگر اینکه مجلس شورای ملی تشکیل بشه، تصویب بکنه، بره تو مجلس سنا تصویب بشه، همه این روند قانونیشو سیر بکنیم. با قانون اساسی مشروطه میتونیم دولت موقت تشکیل بدیم، برای که در دوران فترت میشه این کار رو انجام داد، ولی همینطوری هر کی واسه خودش دولت موقت تشکیل بده نمیشه. از الان خانم رجوی هم برای خودش دولت موقت تشکیل داده. چند سال پیش دو تا از هموطنانمون برادران که در کانادا هستن یه دولت موقت تشکیل داده بودن. چند روز پیش آقای دیگه یه دولت موقت تشکیل داده بود. سه ماه پیش لیست دولت موقت دفترچه منتشر شد که بعد هم با نخست وزیرشون و دو تا از وزیراشون صحبت کردن، گفتن نه هنوز تموم نشده و داریم فکر می‌کنیم. یعنی میده همه میتونن دولت موقت تشکیل بدن اگه هیچ قانونی نیست. اصلا نمیدونم هر کی هر کیه، خب تموم میشه. خواهش من باز دوباره اینو تکرار میکنم، به پادشاهی مشروطه قانون اساسی از دید عملی نگاه بکنیم برای دوران گذار. این در دوران گذار کشور تثبیت میشه، روابط خارجیمون نمیخوام بگم برگرده به دوران طلایی محمد رضا شاه، ولی بالاخره میدیم با 32 کشور قرارداد تجاری داریم، اینا دوباره زنده میشه. ایران تنها کشوری بود که بازار مشترک اروپا به عنوان ملت مرجح یا فیورد نیشن قبولش کرده بود، دوباره میتونیم برگردیم به اون. با آمریکا قراردادهای کنسولی و تجاری خوبی داریم، با 17 کشور قراردادهای امنیتی و دفاعی داریم، و بعدم دنیا در خاطراتش میدونه که ایران پادشاهی مشروطه چه جوری بوده. یعنی یه چیز ناشناسی نیست. الان اگه یه رژیم ناشناس دیگه در ایران بیاد سر کار، یه مدتی طول میکشه تا دنیا بفهمه این چیه و چه جوری راجبش قضاوت بکنه. مثل سوریه مثلا، خب یه دولتی اومده ولی هیچکی نمیره اونجا سرمایه گذاری بکنه، برای که نمیدونن چی از توش در میاد. یعنی دوباره از یه مجهول که آقای خمینی درست کرد به یه مجهول دیگه نپرید، برگردیم به یه چیزی که دنیا میشناسدش، مردم ایران هم میشناسن. شما اگه بری مثلا در بروجن یا نمیدونم در ماکو یا در سوسنگرد بگین که من سکولاریسم میخوام، نمیدونن چیه. میگه من دموکراسی میخوام. ولی به شما من میخوام برگردم به قبل از پنجاوت، به زمان محمد رضا شاه. میفهم این جاویدگاهی که میگن تنها شعاریست که قابل مصادره نیست. همه شعارهای دیگه قابل مصادره، دموکراسی همه میگن، کیم ایل سون، کیم جونگ اون، فلان، اونم میگه من جمهوری دموکراتیک خلق کنه، اونم دموکرات. آقای ظریف هم دموکراته، خانم کملا هریس هم دموکرات همه دنیا، حقوق بشر، همه حقوق بشری هست. خانم چی دختر پرروی مارتا تورنبرگ چی محیط زیستی اینا، وقتی میگین جاوید شاه، ولی مخصوص ایران هستش و مخصوص پادشاهی مشروطه ایران است و درش همه چیز مستطره، پاینده ایران هم درش مستطر، چون اگه ایرانی نباشه اصلا شاهی نیست که جاوید باشه. یه چیز عملیه، مسئله احساساتی نیستش، اینو واقعا باید درک بکنیم. نبریم کشورمون رو در یه مسیر مجهول دیگه، آزمایشگاه نیست، مردم ایران خرگوش های آزمایشگاه نیستن. یه دفعه امتحان کردیم، یه دفعه این لابراتوار نمیدونم عجیب غریبی رو باز کردیم، ببینین از چی توش چی در اومد. این لابراتوار ببند.
کاملا درست میفرمایید. یک موردی را من دیدم، حالا به عنوان پرسش که نمیشه گفت، به عنوان رایزنی آخر قبل از اینکه برنامه تموم بشه، دوست دارم با شما این رو عنوان بکنم. آن اون بود که من دیدم یک چند تا از این رسانه های به ویژه اروپایی بر این تاکید کرده بودند که رضا شاه دوم ریاست و رهبری دوران گذار رو پذیرفته. و بعد برای من این پرسش برای شخص من پیش اومد، اگر به عنوان شاه من به ایشون نگاه بکنم، به عنوان شاه مشروطه، میتونم اون مشروعیتی رو که پذیرش ایشون و اعلام پذیرش ایشون در واقع درش نهفته هست، به سبب اون تاریخ شاهنشاهی و قانون مشروطه بپذیرم. اما اگر که من به رضا شاه دوم به عنوان آقای رضای پهلوی یا حالا شاهزاده رضا پهلوی نگاه بکنم، من چرا باید من شهروند بپذیرم که ایشون رهبریت دوران گذار رو پذیرفته؟ اصلا چه کسی به ایشون این سفارش رو داده و این فرمان رو داده یا این درخواست رو کرده که شما بیا رهبریت دوران گذار رو بپذیر؟ یعنی درسته که مردم در داخل ایشون، در داخل ایران ایشون رو صدا کردند، ولی دست کم صداهایی هم که ما از داخل شنیدیم با فریاد جاوید شاه بوده، یعنی به عنوان شاه ایشون رو پذیرفتن. و من خیلی دلم میخواست، من بارها تلاش کردم که از نویسندگان دفترچه در چاپار دعوت بکنم که همین پرسش ها رو باشون مطرح بکنم که بر اساس چه مشروعیتی اکنون که در اون برهه حساس کنونی هستیم به قول خودشون، ایشون این ریاست رو پذیرفتن. من دلم میخواد که این موضوع رو شما یه مقداری واکاوی کنید و دربارش سخن بگید.
بله، ببینین، برای اینکه حالا به پادشاهی این اصلا کاری نداریم، برای اینکه به عنوان رهبر سیاسی مشروعیتی داشته باشین یه شرایطی لازمه دیگه. این شرایط خیلی متفاوته. میتونین مثلا مثل ناپلئون بناپارت یک کسی باشین که در 25 سالگی جنرال شده، بزرگتری پیروزی های نظامی تاریخ فرانسه رو برده، جنگ اوسترلیتس مثلا، جنگ مارنگو، اینا خوب یه مشروعیتی بهش میده دیگه. ولی میدین شما نمیتونین بشین در نشسته باشین مثل من در پاریس واس خودم نمیدونم خوش و راحت بگم من میخوام بیام رهبر ایران بشم. این یه مشروعیت نظامی. یا مثل رضا شاه کبیر باشین که خب یک جنرالی بود که ایران رو متحد کرد، وزیر جنگ بود، نخست وزیر بود، که پرونده ای داشت، خب بهش مشروعیت میداد دیگه. در این تعدیدت فعل علاوه بر مسئله پادشاهی که خودش هم نمیخواست پادشاه بشه، یعنی مجلس مؤسسان اول به عنوان بالا حضرت برای یه سال گذاشتش سر کار و بعد انتخاب شد به عنوان پادشاه. یا مثل محمد رضا شاه باشه که ایران رو از طوفان جنگ جهانی دوم برده بیرون، ارباب رعیتی رو از بین برده، به زنا حقوق مساوی داده، نه کاملا ولی تا یه اندازه لااقل، ساختارهای جدید اقتصادی ایران رو ساخته. خب اینم بهش مشروعیت میده دیگه. یا بایستی مشروعیت دیگه از به عنوان فردی داشته باشیم، به عنوان یه فرد مظلوم مثل مثلا ماندلا، 23 سال تو زندان بودیم، کاری هم نکردیم میدونی، ولی خب اون کسایی که داشتن مبارزه میکردن چون با هم نمیتونن توافق کنن که کی رهبر بشه، شما رو که اصلا نبودین میارن به عنوان رهبر سمبولیک میدونی. وگرنه ماندلا اصلا کاری نکرد، مذاکرات برای پایان آپارتاید بین حزب کنگره آفریقایی رهبرانش و آقای دوکلر رئیس جمهوری انجام شد. ما دلم کاری نبود، جنبه سمبولیک، ولی بالاخره بود. یا مثل واسلاو هاول یه روشن فکری باشین که خب بالاخره زندان رفته، کتک خورده، خونش رو آتیش زدن اینا، و بعدم خود مجلس کمونیستی پراگ ازش دعوت کرده که از زندان بیا بیرون بشه رئیس جمهوری. من یعنی چیزای همینطوری الکی یکی نمیتونه بگه که من نه وارث پادشاهی هستم، نه نمیدونم جنگی کردم، نه رنجی بردم، نه هیچی، ولی به من به اصطلاح انتخاب بکنید. بعد اشاره شده مثلا به گاندی، گفتن خمینی گاندی ایرانه، بعد گفتن حالا شاهزاده میتونه مثل گاندی باشه، ولی گاندی هم که واقعا نقشی در استقلال هند نداشت. مذاکرات استقلال هند رو نهرو و کریشنامنان انجام میدادن با لورد ماونتبتن در چارچوب قوانین انگلیس به یه توافقی رسیدن. گاندی هم سفر میکرد برای که تشویق کنه هندی ها رو که صنایع نساجی خودشون دوباره بسازن، بعد روزه میگرفت و از این کار یه مشروعیتی از طریق نزدیکی به مردم، از طریق فقیر بودن یا مثلا ساده زندگی کردن اینا به دست آورده بود. البته خودش هم یه نجات پرست شدیدی بود، ضد سیاهان بود موقعی که در آفریقای جنوبی بود، ولی تصویرش عوض شد که باز اینا ما نداریم داریم به اصطلاح در این بحثی که الان داریم میکنیم. یا لخوالنسا مثلا گفتن شاهزاده لخوالنسا ایران، خب لخوالنسا میگه کارگر مکانیک برق بود تو کشتی سازی گدانس، زندان رفته بود، کتک خورده بود، اعتصابات مختلف انجام داده بود، ولی بعدش هم محال بود بدون کمک پاپ لستانی جان پول تو و با کمک کشورهای غربی و آمریکا بیاد سر کار. اونم تازه موقعی که جنرال یاروزلسکی که دیکتاتور نظامی بود اینو قبول کرد و اینو به نفع لهستان به عنوان یک دولت ملت هست که فروپاشی نشه، بیایم قدرت تقسیم کنیم، ایشون بیاد خلاصه رهبر موقت بشه، انتقال بشه همین. یعنی میخوام بگم مشروعیت همینطوری الکی به وجود نمیاد. هر کسی رو که نگاه بکنی که خارج از یک چارچوب قانونی به یه جایی رسیده، همش به خاطر یه مشروعیتی بوده که در زمینه نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی، یا مثلا یه شاعر بزرگ بوده، مثلا گابریل دانونزیو توی ایتالیا، خب این همه می پرستیدنش برای که شاعری بود، میخواست میدونم ایتالیا و جدید متحد بشه فلان و بهمان اینا، یا مثل گاریبالدی که مثلا نماینده مجلس فرانسه بود، ولی یا مثل کنت کاور که نخست وزیر ایتالیایی واحد شد، از خودش ایتالیایی بلد نبود، یعنی در هیئت وزرا فرانسه صحبت میکرد بعد ترجمه میکرد برای وزراش، ولی مشروعیت از اینجا بود که مبارزه کرده بودن برای سالها، یعنی تو به اصطلاح مبارزه سیاسی خودت اول باید کسی باشی، میدونی اگه خودت کسی نیستی دیگران نمیتونن تو رو کسی بکنن، ولی بدترین چیز اینه که تو خودت کسی باشی ولی بخوای بگی من نیستم. این دیگه از آن اولین باره که من باش روبرو میشم.
درست. به هر حال امیدوار هستم که اهورامزدا سرزمین پاکمون ایران رو در پناه خودش نگه داره و بار دیگه فره ایزدی کار خودش رو بکنه و پیوند و آشتی بین ملت و شاهنشاه به معنای واقعی به وجود بیاد و ایران دوباره فر و کر کیانیش رو به دست بیاره. بسیار سپاسگزارم که در این برنامه شرکت کردی جناب طاهری.
خواهش میکنم. پاینده ایران.
پاینده ایران جاوید شاه. بدرود.
How to have fun anytime, anywhere. Step one, go to ChumbaCasino.com.
ChumbaCasino.com. Got it.
Step two, collect your welcome bonus.
Come to Papa welcome bonus.
Step three, play hundreds of casino-style games for free.
That's a lot of games, all for free.
Step four, unleash your excitement.
Woohoo!
Chumba. Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus terms and conditions apply.
Save big money on your next painting project. Now at Menards. From your kitchen and bath to doors and trim, and even your ceilings, Dutch Boy has the perfect choice for your painting projects. Dutch Boy's DuraFighter is a tough paint and primer that provides great scrub resistance and durability. Save big on Dutch Boy paints. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week.
Save big.